اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فأوجس فی نفسه خیفة موسی قلنا لا تخف انک انت الاعلا و الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر و لا یفلح الساحر حیث اتا. فألقی السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون و موسی. مردم مصر از جریان عصای موسی علیه السلام آگاه شدند. اینطور نبود که مسئله عصای موسی فقط برای درباریان فرعون مطرح شده باشد. دستور رسمی فرعون هم این سه نکته بود که همه ساحران در سراسر کشور مصر جمع بشن. یک، اون سحارها که کارشناسترین رشته فن سحرن اونها هم حضور پیدا کنند. دو، با یه صف منظمی شبیه صف نظامی حضور پیدا کنند. سه، که گفت اجمع او کیدکم ثم اتو صفن. پراکنده نباشی. وقتی همه اینها در یه صف قرار بگیرن، یک شکوه و جلال و ابهتی را به همراه دارد. منظور از این صف هم وحدت جنسی است، نه وحدت شخصی. یک صف نیست، برای اینکه از استانهای مختلف از کشور پهناور مصر حضور پیدا کردند. ساحران هر منطقه‌ای در کنار هم صف می‌بستند. این که فرمود صفن، معناش این نیست که یک صف ببندید. در سوره مبارکه کهف مشابه این گذشت. آیه 48 سوره مبارکه کهف این بود: و عرضوا علی ربک صفا، یعنی همه مردم که در قیامت محشور میشوند صف میبندند، نه یعنی یک صف. صفوف متعددی است در اونجا. صف زاهدان جدا، عابدان جدا، عالمان جدا، عارفان جدا، متقیان جدا، برئان جدا، متحجدان جدا، صفوف صف شهدا جدا، جنبازان جدا، مبارزان رسمی جدا و مانند. چون که از اون طرف هم صفوف تبهکاران جدا. این که فرمود به عرضو علی ربک صفا لقد جئتمونا کما خلقناکم، نه یعنی یک صف واحد شخصی، بل صف واحد جنسی که اقسام صفوف را در بر دارد. اینجا هم که در محل بحث سوره طه فرمود که دستور فرعون این بود: فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا، یعنی منظم باشید منتها در کنار هم، نه یعنی صف ادوار شخصی. وقد افلح الیوم من استعلا، این الف سین تا در استعلا برای تأکید است. مثل استکبره، مستکبر، نه یعنی کسی که طلب کبر میکند، یعنی کسی که کبر فراوان را اعمال میکند. مستعلی هم به همین معناست. و منظور اینها از فلاح هم فلاح دنیاست، چون اینها به آخرت معتقد نبودند. خب، در چنین فضایی ذات اقدس اله فرمود اونا الغو حباف ازا الغو فازا حبالهم وعصيهم الی یخیل الیهم سحرهم انها تسا. برخی از مفسران بحث مبسوطی، شاید دو سه صفحه، درباره اینکه چرا ان هازانه، اگر این ان مخفف از مثقل است باید اسمش منصوب باشد، و اگر ان نافیه است باید با الا نفیش برگردد. چرا ان هازینه یا این هازینه به صورت این هازانه خونده شده. دو سه صفحه تقریبا در این زمینه بحث مبسوط کردن، اما اون نکته‌های اساسی که تلقف ما سنعو، چه چیزی را عصای موسی بر کرد، چه چیزی را ابطال کرد، چه چیزی را تلقف کرد، این اصلا مطرح نیست. مطرح بعدی آن است که یکی از برکات آشنایی به فن تاریخ علم این است که انسان این اقوال را یا منقطع الاول یا منقطع الاخر یا منقطع الوسط اگر هست می‌بیند. یه بیان لطیفی مرحوم شیخ انصاری تو مفاسد دارد که این ضرورت آشنایی به تاریخ فقه را مشخص میکند. در یه مسئله مستحضرید که ادهی از بزرگان به سیره متشرعه استشهاد کردند. سیره متشرعه اگر واقعا سیره متشرعه باشد جزء حجج شرعی است، برخلاف بنای عقلا. بنای عقلا تا به امضای شارع نرسد، حالا یا قولا یا فعلا یا با سکوت برو به عدم رد، حجت شرعی نیست. حالا برفرض اوغلا یک کار رو میکنند، چه دلیلی بر حجت شرعی این کار؟ اینا که معصوم نیستن که فعل اینها حجت باشه. بنای اوغلا حجیتش به امضای شارع است، ولی سیره متشرع کشف از دستور شارع است، دیگه نیازی به امضا نیست چون خودش کاشفه دیگه. بنابراین بین سیره متشرع که حجت شرعی است با بنای عقلا که حجت شرعی نیست کاملا فرق است. بنای عقلا بعد از امضا میشه حجت، سیره متشرع خودش کاشفه از رضاست. برخی ها به سیره متشرع استشهاد کردن. مرحوم شیخ میفرماید به اینکه سیره متشرع آن است که متشرعین عصر ما که این حرف میزنن یا این کار رو میکنن یا فرون شعر پاک میدونن یا فرون شعر آلوده میدونن، این یدن به ید متصل باشد به عصر عصمت تا کشف بکند از رضای معصوم. اما اگر در برخی از این قرون یک فقیه معروف و ناموری یه فتوایی داد، بعد از او فقها هم مسابقه با او همون فتوا را ترویج کردند و عده زیادی از مردم چندین سال برابر اون فتوا عمل می کردند، این سیره متشرع استنادش به فتوای اون فقیه معروف است، نه اینکه متصل باشد و اصل اسناد و کاشف از سنت معصومین باشد. مثلا اگر یه مطلبی تا زمان شیخ طوسی یه حکم خاصی داشت، بعد از مرحوم شیخ طوسی خود شیخ طوسی یه نظر خاصی ارائه کردن و شاگردان مرحوم شیخ طوسی هم همون فتوا رو ترویج کردن، عده زیادی از مردم برابر این فتوا عمل میکنن. اون وقتی کسی بخواد استدلال کند بگه سیره متشرع این است، این به فرمایش مرحوم شیخ سخن ناسوابی است، یعنی این سیره حجت نیست، ولی که سیره نیست، این سیره ناشی از فتوای یک فقیه معروف است. لذا اهمیت تاریخ فقه و تاریخ تطورات فتاوا خیلی سهم تعیین کننده دارد که معلوم می‌شود این سیره به اصل اسمت می‌رسد یا نه ناشی از فتوای بعضی از بزرگان. در برداشت تفصیلی از آیات قرآن هم همین طوره. مرحوم شیخ طوسی و مرحوم امیرالاسلام در مجمع البیان این بزرگوارها این تلقف ما سنعو را همین جور معنا کردند، یعنی تنابها را و چوبها را عصای موسی خورد و این رواج پیدا کرده بین مفسران بعدی، مرحوم به فیض در صافی به سائر بزرگانی که فارسی یا عربی تفسیر نوشتند، بعد بین علما و متدینین و قرآن شناسان این رواج پیدا کرده. انسان خیال میکنه که ظاهر آیه اینه و یا در اصل اسمت همین بود، در حالی که این ناشی از فتوای و تفسیر بعضی از بزرگان. در همون عصرهایی که مرحوم امین الاسلام زندگی میکرد، برخی از بزرگان هم همین جور معنا کردند، یعنی همین جوری که این روزها تفسیر شد. و بعد از او در تفسیر بیضاوی هم میل به این سمت پیدا شده است. قبل از بیضاوی و محققان به صورت شفاف و صریح گفتند که اینجا عصا را نبلعید، تناب را نبلعید، بلکه سحر را باطل کرد. بعدها بیضاوی گوشه از اون را اشاره کرده، بعد هم مرحوم مجلسی رضوان الله از بیضاوی در مرآت العقول هم نقل کرده. بنابراین سخن در این نیست که آیه دو تا احتمال دارد، یک احتمالش با روایات تأیید می شود، یک احتمال بی تأیید است. خیر، آیه بیش از یک ظهور ندارد. با یک صغرا و با یک کبرای مشخص می فرماید به این که عصای موسی کی را بر می کند، اون چرا که ساحران انجام دادن بر می کند. ساحران نه جیوه ساختن، جیوه را جیوه‌گرا فراهم کردند، دو در اینجا به کار بردن. ساحرا دستور میدن یه عده چوب فراهم کنند، یه عده تناب فراهم کنند، یه مقدار جیوه تهیه کنند، این ابزار را به هم بمانند، وسیله فراهم کنند و بیارن اینجا و اینا اون فن سحر رو اعمال بکنند تا در خیال مردم اثر بذارند. کاری که ساحر به ما انه ساحر انجام میدهد سحر است. نه جیوه کاری کار ساحر است، نه اون تناب و چوب را به این صورت در آوردن یا تراشیدن. مطلب بعدی آن است که وقتی معجزه بینت و روش شد، آثارش خیلی بیشتر است. در احتجاجهای وجود مبارک ابراهیم با نمرود همینطور بود. وجود مبارک ابراهیم وقتی فرمود من از طرف پروردگار جهان آمدم، نمرود گفت پروردگار تو کیست؟ گفت ربی الذی یحیی و یمیت. نمرود هم برای عوام فریبی دو تا زندانی رو گفتن حاضر کرده، یکی رو اعدام کرده، یکی رو آزاد کرده، گفت انا احیی و امیت. خب این مغالطه است. وجود مبارک ابراهیم میتوانست بود این مغالطه است. تو نه با اولی حیات دادی، نه حیات دومی رو گرفتی. اون که قبض روح می کند او ممیت است، اون که حیات می بخشد او محیی است. تو نه احیا کردی نه اماته. اون برهان اول برهان تامی است. اما برای این که به نمرود در حد بگیرت و رشد بفهماند، به حاضران در صحنه مناظره هم در حد بگیرت و رشد شفاف کند، به حس اونها بیاورد، از برهان قبلی صرف نظر کرده به برهان حسی تر. نه این که معاذالله او برهان باطل شده و نمرود پیروز شده، ایشون از اون دلیل صرف نظر کرده یه دلیل دیگه آورده. فرمود ربی الذی یأتی بالشمس در مشرق فأتی بها من المغرب. اینجا فبهیت الذی کفر. اون برهان اول در کمال متانت برهان تامی است. یه همچی چیزی که به حس برسه هم میپذیرن مردم. همینایی که با دست خودشون تناب آوردن، با دست خودشون چوب آوردن، با دست خودشون اون چوبا رو جیوه‌کاری کردن، بعد از اینکه میدان مسابقه تمام شد، صحنه مناظره تمام شد، این چوبها رو با اون جیوه یا اون تنابها رو با این جیوه بردن تو شهر خودشون یا ده خودشون یا مغازه خودشون باش کار میکردن. خب چه چیزی از این بهتر و شفافتر و مردمیتر و حسیتر؟ اما عصای موسی، هر وقت موسی کلیم سلام الله علیه میخواست میشد اژدهای دمام. اینا یه سلسله تناب و چوب آوردن بعد برگردوندن. خب یه همچه برهان شفافی لازم است تا اون مردم حسگرا را آشنا کند و روشن کند که بیزرد. در بعد پس فرض این است که دوتا استفاده نیست که یکی معید روایی داشته باشد یکی نداشته باشد. ظاهر آیه فقط همین است که کید را خورده. در روایات ما هم اون چه که مرحوم صدوق رضوان الله نقل کرده، چه در عیون چه در عمادی، اینا یکسان نیستند. اونی که از وجود مبارک امام رضا نقل شد، سندش همون سند روایت تفسیر منسوب به امام عسکری سلام الله علیه است که معتبر نیست. اما اونی که از پشت مبارک امام کاظم و علمه دیگه شد، اون سندش کاملا معتبر هست، لکن او از ملحقات امانی صدوق یا عیون است. باید ثابت بشه که کی رو کی نهام کرده یک، و اون قالی که در امانی یا در عیون هست مال صدوق است یا مال دیگری، کی گفته این جمله بعدی رو که اگر زنجه عصای موسی اون چوب ها و تناب ها را خورده بر میگردون، این کار هم بر این افراد مسخره کننده هم بر میگرد. این دو سه نکته پیچیده سندی تو این بحث های مرحوم صدوق دارد، چه در امالی چه در توحید. پس بنابراین این روایات سه طایفه، یک طایفه که از امام رضا علیه السلام ثابت شد، نه اون زیل دارد نه سندش معتبره. اونی که از امام کاظم سلام الله علیه هست سندش معتبر است و این زیل دارد. مطلب سوم آن است که این زیل معلوم نیست مال کیه، این قاره کی گفته، چطور جد ملحقات اعمالی است. اینه که تو مجموعه کارتون، حالا تو این تعطیلی و فرصت دیگری انشاءالله بررسی میکنید، روشن بشه که چه خبر. نه، منظور آن است که ابطال سحر به وسیله سحر نیست، وسیله معجزه است. ایرون می فهمیدن، لذا چون دیدن که سحرشون باطل شد فوراً به سجده افتادن. فالقی از سحرتو ساجدین، سحر رو باطل نمی کنن. بالاخره ورد و ذکری بخونن، هرچی بخونن سحر می کنن، نگه سحر باطل بکنن. سحر دیگه. اگر خونده که چطور سحر باطل شده و چوبا مونده، سحر رو کید رو باطل کرده دیگه. با ورد که سحر باطل نمیشه، با ورد سحر ساخته میشه. اونا فهمیدن که کار وجود مبارک موسی کریم معجزه بود، فورا به سجده افتادن. این تعبیر فعضاه والهم که اعضای مفاجات است، برخی ها گفتن برای این است که اینها یه مقدار جیوه و غیر جیوه فراهم کردن، به این چوب و اون تناب مالیدن، می ترسیدن که یه مقداری وقت بگذرد این جیوه ها خاصیت رو از دست بدن. تا وجود مبارک موسی کریم فرمود شما القا کنید فعضا، این اعضای مفاجات نشان هم می داد که اینا زود دست به کار شدن که مباد اون آثار جیوه از بین بره. فعضا حبارهم و اسیهم یخیر و الیه من سهرهم انها تسنا. مطلب بعدی کلمه اوجسه است، که این اوجسه چون مبسوطن در سوره مبارکه هود بحث شد، اینجا دیگه درباره این فقه و لغه این کلمه بحث نشد. ایجاز همون احساس درونی است. اگر کسی در درون خود یه خاطره رو احساس میکنند میگن اوجسه، نه اینکه اوجسه به معنی خافه باشه. در احساس درونی رقیق اون حالتی که پدید میآید او رو میگن اوجسه. وجود مبارک ابراهیم هم بعد از جریان مشاهده فرشته ها طبق اون که در سوره مبارک هود آیه 70 وارد شده است، او هم ایجاز داشت که فلان با وجود بارک ابراهیم مهمانان خود را پذیرایی کرد، بر اونا غذا آورد، دید که اونها اهل غذا نیستن. فلان با رعا ایدیهم لا تسلو الیه، حضرت دید که دست اونها به غذا نمی رسد، یعنی اهل غذا خوردن نیستن، نکرهم، ناشناس شد نسبت به اینها. خب اینا رو من فکر میکردم که بشرن، اینا که بشر نیستن. و اوجس منهم خیفتن، از اینهای احساس ترسی کرد که اینا کیان که اهل غذا نیستن. ایجاز یعنی احساس درونی. خب اونها گفتن قد افلح الیوم من استعلا با الف و سین و تا که نشانه مبالغه است کردن. خدا هم فرمود نترس انکه انت الاعدا، که در قبال اون هست، اگر علوی هست فقط از آن توست. مثل بعدی آن است که نفرمود اصها را القا کن و الق ما فی یمینک، اون چه در دست توست. این گذشته از این که تحقیر را میرساند، یعنی اون چه که تو دست داری بنداز، یه حقیقت را آشنا میکنه، تبیین میکند. و این است که اشیا فی انفسها یه حقیقتی دارند، یعنی هر چیزی فی نفسه یه حقیقتی دارد. این که برخی ها گفتن فی نفس الامر، یعنی هر شی فی نفسه که اسم ظاهر به جای ضمیر نشسته، برای همین است که هر چیزی واقعا یک حقیقتی در حال خود دارد. درخت واقعا درخت است فی حد نفسه، آب واقعا آب است فی حد نفسه. اگر کسی بگوید اشیا فی انفسها حقایق نیستند بلکه نسبت به افراد فرق میکنند، یعنی ممکن است یک چیزی نسبت به زید حجر باشد، نسبت به امر مطر یا شجر باشد، نسبت به دیگری حجر. این اگر باشد دو تا مشکل رو به همراه دارد. یکی شبهه سفسطه به جهان بینی است که گرچه اصل واقعیت را انکار نمی کنند اما نفسیت واقعیت را انکار میکنند. مشکل دوم هم در جریان اصول فقه هست که لازمش تصویب است که هر کسی هر چه فهمیده درست باشد. مسئله تخطئه رو نپذیریم در حالی که ما مخطئیم و حقا با تخطئه است، یعنی اون چی که ما فهمیدیم اگر مطابق با واقع باشد میشه ثواب و اگر مطابق با واقع نباشد میشه خطا. پس اگر این اشیا با هر کدام فی نفسه دارای واقعیتی نباشند، هم اون مشکل جهانبینی در فلسفه پیش نیاید، یک هم مشکل تصدیب در فن اصول فقه لازم میآید دو. اما در این حال که اشیا فی انفسها واقعیت دارند و واقعیت نسبی نیست، نعم معرفت ممکن نسبی باشد، چون که هست بعضیا این جهت اون شعر رو میفهمن، بعضیا اون جهت شعر رو میفهمن، ممکن است معرفت نسبی باشد ولی واقعیت اشیا نسبی نیست. این در صورتی است که ما اشیا بعضها را به بعض بسنجیم. اما اگر اشیا را نسبت به ذات اقدس اله سنجیدیم واقعیتی ندارند. که مثلا حجر یه واقعیتی دارد فی نفسه، چه این که خدا بخواهد نعوذالله، چه این که نخواهد. وقت خداوند در باره حجر موجود مستقل تصمیم میگیرد، این چنین نیست. اگر خدا اراده کرد این حجر باشد میشه حجر، و اگر اراده کرده است که این حجر نباشد عصا باشد میشه عصا. زیرا همین شی در طول سالها به تدریج در یک قرن یا دو قرن همین سنگ میشود چوب، همون چوب میشه سنگ. اگر چون چه این چوب به صورت خاک در بیاد و در اثر برف و باران تهجیر بشه، آفتابش بخوره، چند دین سال بهش بگذرد، بالاخره میشه سنگ دیگر. این سنگ ها قبلا همین خاک بودن بعد متهجر شدن. این همه احجار و رسوباتی که هست معمولا سابقه یا آب بودن دو بستن املاعش داشتن، یا خاک بودن به اثر گذشت قرون به صورت سنگ در آمدن. سنگ هم ممکنه پودر بشه، خاک بشه، جذب یک گیاهی بشه، اون گیاه ساقه داشته باشه، بشه درخت، بشه چوب. همه اینها در عالم کون و فساد شدنی است. اما اون که محاله دوتا بشه پنجتا محاله، بالاتر از ریاضیات تو محدوده فلسفه به نظام علی آسیب برسه مستحیل است. اولین محال را فلسفه میگوید، بعد پایین تر از اون ریاضیات، بعد در زیل اونها علوم تجدیدی اگه دستشون به یقین برسه. اشیا فی انفسها بعضها بالقیاس الی بعض واقعیت دارند، اما در قبال اراده ذات اقدس الی که مثلا عصا فی نفسه اساس، چه خدا بخواهد نازل داشت چه خدا نخواهد، این چنین نیست. لذا هم در کوه طور خدای سبحان به موسی کریم فرمود ما تلک به یمینه، هم در صحنه مناظره فرمود الغ ما فی یمینه، هر چه که خدا بخواهد او در می آید، و خدا هم برابر اون چه که خاص واقعیت می خواهد. بطلان که در حریم ذات اقدس اله راه ندارد که. بنابراین الغ ما فی یمینه این تعبیر هم برای تحقیر است که همین چوب دستی که دست دست بنداز کارشون حل میشه، و هم این که ما فی یمینک شناسنامه‌ای ندارد بدون اراده الهی. اگر ذات اقدس اله اراده کرد این عصا باشد، این عصاست واقعا، و اگر اراده کرد که به صورت مار در بیاد، مار میشود واقعا. خب انقلاب در ذات به تبع انقلاب در وجود دیگه. انقلاب در ذات مستحیل است، یعنی این جنس و فصل با حفظ این جنس و فصل چیز دیگه بشه، این مستحیل است. اما کول و فساد انقلاب در ذات نیست. اگر این شی آب است، آب با حفظ آب هوا نیست، این میشه انقلاب، چون در انقلاب یه موضوع ثابتی باید باشه که ما بگیم این شی قبلا اون بود الان این هست. ما یه همچنین ذات مشترکی نداریم که این چیز قبلا هوا بود الان بشه آب، آب یا بالعکس. اما کون و فساد ممکن است این ماده ای که این صورت را دارد، این صورت از او گرفته می شود، صورت دیگه بود داده می شود. آب هوا نمی شود. اگر گفتیم آب هوا شد، تبخیر شد، با مجاز میگیم، وگرنه حقیقت این است که این ماده‌ای که الان صورت مائیه دارد در اثر تبخیر صورت مائیه را از او گرفتن، صورت هوایی بودادن بر اثر کون و فساد، میگیم سار اون ماده‌ای که قبلا حامل صورت مائیه بود الان حامل صورت هوایی است. اون اصل مشترک اون ماده است، وگرنه نه آب هوا میشه نه هوا آب، نه درخت خاک میشه نه خاک درخت. بر تقدیر الغ ما فی یمینه که تلغف ما صنعوا. معجزات اقتراحی خطر عذاب را به همراه دارد. هر وقتی ملتی معجزه اقتراحی یعنی پیشنهادی مطرح کردن غالبا این طور است. حالا ممکنه ذات اقدس اله گاهی تأخیر بیندازد، گاهی عفو کند، ولی غالبا این طور است که اگر یه عده‌ای معجزه پیشنهاد دادن که پیغمبر اون عصر معجزه بیاره و آورد و اینها نپذیرفتن، گرفتار عذاب میشن. در جریان مکه گرفتار عذاب شدن. عذاب چند قسم است، گاهی سیل است، گاهی زلزله است، گاهی صاعقه است، گاهی انواع و اقسام عذابهای دیگری که در جریان قوم بنی اسرائیل نظیر دم و غمل و زفاده و اینها یاد کردن. گاهی عذاب جنگ، وقتی مسلمان ها بر اونها پیروز شدن، اینها مرعوب شدن و اسلام و اسلامیان با رعب الهی منصور شدن، این همون عذاب الهی بود که دامنگیر مشرکان و کفار مکه کرد. وقتی روز مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فاتحان وارد مکه شد، همین ابو سفیان معروف متحیرانه قدم میزد، میگفت یا لیت شعری به مازا غلبنی، ای کاش من میدانستم میفهمیدم که چیجور شد پیغمبر بر ما غالب شد. ما جمعیتمون خیلی بیشتر بود، نظامیان ما مسلح بودن، نظامیان ما سوار بودن، نظامیان ما غذاهای خوب داشتن، ما به سربازانمون کباب گوشت شتر میدادیم، به اونها شمشیر داده بودیم، به اونها مرکب داده بودیم. اما سربازان اسلامی با چوب دستی میجنگیدن، پیاده بودن، خرما میمکیدن، جمعیتشون خیلی کمتر بود. چیجور شد اینا پیروز شدن؟ یا لیت شعری به مازا غلبنی. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از پشت سر رسید، دست مبارک رو دوش نحس ابو سفیان گذاشت، فرمود بالله غلبتک، ما با قدرت غیبی پیروز شدیم. خب این همیشه هست. بنابراین اگر یه وقتی معجزه اقتراحی آمده است و عذابی نظیر سائقه و امثال ذلک نیامده، ما نباید بگیم دیگه عذابی نبود. عذاب الهی انها و اقسامی دارد که گاهی خود خدای سبحان به امت اسلام فرماید قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، خدا میخواد اونا رو با دست شما عذاب کنند. این هم یک نوع عذاب از عذابهای الهی است. خب فرمودند به این که اگر چنون که اینها با هم آمدن، شما هیچ حراسی نداشته باشید و شما پیروزید، چنگ پیروز خواهید بود. روایات فراوانی که بعد از آیون سعیش و مشروع تلاش و کوشش کردن هست، این روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در همون جلد اول کافی صفحه 231 و 232، البته چابها فرق میکند، عمده باب این است. باب و در جلد اول کافی کتاب الحجه، باب ما اندر ائمه علیهم السلام من آیات الانبیاء علیهم السلام، در اون باب چند تا روایت هست. روایت اولی که ایشون نقل میکنن این است که از ابی جعفر علیهم السلام از وجود بارکه باقر قال کانت عصا موسی لآدم علیه السلام فسارت الى شعیب ثم سارت الى موسی بن عمران و انها لعندنا، هم اکنون اون عصا نزد ماست. و ان اهدی بها آنفن، من چند لحظه قبلم این عصا رو دیدم. و ان اهدی بها آنفن و هی خضراء، من چند لحظه قبل این عصا رو دیدم، این عصا هنوز سبزه، یه چوب تازه است. که هیئتها حین انتزعت من شجرتها، مثل همون لحظه که این رو از درخت قطع کردن. و انها لتنطق اذا استنطقت، اگر کسی استنطاق کنه از او حرف بخواد سؤالی بکنه او جواب میده. و عدت لمهدینا، این نام مبارک حضرت است با اون لقبی که استادن مستحب است، با این لقب تعبیر کرده ارواح نافدا. یسنع بها ما کان یسنع موسی، وجود مبارک حضرت که ظهور کرد با او کاری انجام میداد که موسی کلیم با اون عصا اون کار انجام میداد. و انها یعنی عصا لتروع، ترویع میکند، روع و حراس ایجاد میکند. روع همون رعب است. لتروع و تلقف ما یعفکون، که سه بار این کلمه ما یعفکون در این حدیث شریف ذکر شده. لتروع و تلقف ما یعفکون و تصنع ما تؤمر به، هر چرا که وجود مبارک هسته ولی از ارباب نافدا امر بکند این چوب انجام میدهد. انها حیسو اقبلت تلقفو ما یعفکونه، باز بار دوم فبود وقتی رو بکند برابر دستور حضرت تمام افقها و کذبها را میبلد. یفتهو لها شعبتان اهداهما فی الارض و الاخرا فی السر بینهما اربعون زراعن تلقفو ما یعفکونه، بار سوم هرچرا که مخالفان حضرت در اصل ظهور حضرت به صورت افک و کذب و فریه در میارن، این فریه و کذب را میبلعد. مرحوم مجلسی رضوان الله در مرآت العقول جلد سوم صفحه 38 این عبارت را از تفسیر روزاوی نقل میکنند. ایشون فرمود که به فعل قاموسه راعه، بخواد فرمود که راعه و روعه یعنی ثلاثی مجید و ثلاثی مجرد هر دو معنی ترسوندن است. معنی افزعه که روعه لازمون متعدن، راعه هم معنی ترسید هم معنی ترسوندن است. و قال لغفه که سمعه، به این معنا تناوله به سرعت و افکو الکذب و هو تضمین من الآیت الکریمه عیسو قال و اوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هی تلقف ما یفکون. افک یعنی کذب، کذب را میخورد. قال البیضاوی تلقف ما یفکون را دارد معنا میکند، ای ما یزورونه من الافک و هو صرف و قلب و شیعه ان وجهی، این که برخلاف داره نشون میده شیع رو منصرف میکنه، این رو میخوره. این همون سحر است، این همون کید است دیگر. نگه چوبو میخوره یا اون عصا یا اون تناوه میخوره. و یجوز ان تکون ما مصدریتن و هیه مع الفعل و معنی المفعول. همین بحثی که در بحث دیروز، مطلبی که در بحث دیروز در نقد فرمایش مرحوم شیخ طوسی گفته شد، معلوم میشه که جناب بیضاوی هم قبلا این حرف رو گفته. غرض آن است که حرفهایی که انسان به جایی میرسه سخت است که بگوید این حرف رو من گفتم، برای که در طی این قرون، در طی این 14 قرن خیلی سخته که این بزرگان فراوانی که آمدن مثلا یه همچه مطلبی رو نگفته باشه. خیر، خیلی از موارد گفتن، خیلی از نسخه های خطی چاپ نشده. همیشه اینه که انسان احتیاط بکند، بگن این احتمال است، حالا شاید بزرگان فراوانی رو گفتن، اما حالا چون رواج پیدا نکرده مثلا انسان خیال میکنه که این حرف تازه است. اگر حرفی به ذهن کسی آمده خیلی سخت است که بتواند بگوید من ما لم یسبقنی الیه احد، برای اینکه یه قدر جلوتر بره اینکه چند نفر گفتن. خیلی بعیده که انسان بتواند یه حرف تازه بیاره که به ذهن کسی نرسیده. خب اینا اجمال از مطلب. حالشون در آستانه تحویل سالی و شما هم در این سفر خودتون انشاءالله با موفقیت میدو برمیگردید، این نشته را هم به سایر آیونی که از شما از تحویل حال به سال سخن بپرسند بفرمایید که ما یک دینی داریم که ما را به تحویل و تحول وادار کرده. این کار کار خوبی است. ما اون که الان در فروردین به عهده ماست و دریا بر ما تحمیل شده است یا داریم، همین است که چون زمین یک بار به دور آفتاب می گردد این دورش تمام شده است، میشه این. خب زمین هر شبان و روز یک دور با دور خودش یک بار به دور خود می گردد که شب و روز تولید می شود. در طی این 365 روز هر روزی یک درجه به دور این مدار شمس می گردد، سال پیدا می شود. وقتی ما این معنای تحویل سال را بررسی میکنیم، میبینیم زمین به دور آفتاب میگشت، رسالت خودش را پایان رسوند، یک دور را کامل کرد. وقت ما داریم عید میگیریم، ما وقتی مجازیم که عید بگیریم که ما هم به دور شمس حقیقت بگردیم، وگرنه ما اینجا آرام بشیم او زمین داره میگرده، وقت برای ما میشه عید. اگر به کسی گفتن 50 سال، وقتی از او بپرسی که چرا 50 سالی، این به کار غیر ارجاع میده، میگه 50 بار زمین به دور آفتاب گشت. خب تو چند قدم برداشتی؟ زمین شده 50 سال، تو چه داره ای؟ عمر انسان محصول حرکت خود اوست. عده‌ای واقعا شیخ متسبی هستند، یعنی یک کودک 80 سالن، کودک 90 سالن، رشدی نکردن، حالا زمین به دور آفتاب گشته، به من و تو چه؟ اگر ما هم بالاخره یه حقیقتی به ما گفتن به دور اون حقیقت بگردیم، یک دور به دور او بگردیم، بعد ما هم عمرمون زیاد میشه. عمر ما محصول حرکت ماست. هیچ وقت نمیشه دست به حال متعلق موصوف را در بازار ارزیابی ارائه کرد و زمین دورش تمام میشه، کمال به مقصد میرسه، کمال خودش رو طی میکنه و ما که اهل زمینیم ما اید بگیریم، این قابل قبول نیست برای کسی که معنای عمر میدونه. و ما هم به ما گفتن که حرکت کنید، کازهید الی ربک کتن و ملاقی، و میتوانید حرکت کنید، به دور حق هم حرکت کنید. اگر وجود مبارک است امیر سلام الله علیه مع الحق بود، یدور و معه و حیث ما دار بود، بالاخره ما هم حق محور باشیم. اگر ما علم محور، حق محور، عدل محور، عقل محور بودیم، خب ما هم حرکت میکنیم و عمر پیدا میکنیم. عمر ما مورد قسم خدا قرار میگیرد. خدای سبحان به عمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم قسم یاد کرد، قول لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، قسم به جان تو. خب کدوم جان شایست؟ این امر همون عمر است، منتها چون در قسم این کلمه زیاد تکرار می شود و ذمه ثقیل است، تبدیل به فتحه شده، وگرنه این امر همون عمر. خب قسم به عمر تو، این جان انسان و علما که وارثان انبیا هستند بالاخره باید یه جانی پیدا کنن که شایسته سوگند باشد. اگر یک جان انسان پیدا کرد که حق مدار و حق محور بود، او میتواند کاملا بگوید خدایی که هول را، زمان و زمین را تغییر میدی و تحویل میدی، حال ما را هم تغییر بده. یا محول الهول و الاحوال، هول زمان و زمین را، آسمان و شمس و قمر را تو برمیگردونی یک، احوال دیگران را هم برمیگردونی دو، حالت ما را هم تغییر بده سه. یه همچه کسی میتواند سالی را پشت سر بگذارد بگد من عمرم کامل شده است، که انشاءالله شما فضلا و علما عمر پر برکتی دارید. جعلکم مبارکین اینما کنتم. الحمدلله رب العالمین.